دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. هوای پنجره را باز کن، بهار بیاید. بیا که پرده کمی با دلم کنار بیاید. چهار فصل زمین گیج سایه های ملخ هاست، زمانه را بتکان، دست دست سار بیاید. به یاد گوشه چشم تو گوشه گوشه خرابیم، که بوی مستی از آن نرگس خمار بیاید. نشسته ایم و به تکرار می کشیم تو را، آه اگر سوار بیاید، اگر سوار نیاید. تو هر زمان دلت آمد سوار جاده شو، اما بلند شو، بنشین، یک نفس غبار بیاید. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج ورد زبونشونه. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون شدیم. انشالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حاجای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مندم خدمت شما و همه عزیزان و خوبانی که های برنامه نشستن، عرض سلام و ارادت همیشگی داشته و دارم.
سلامت باشید، بزرگوار شما. حال شریف خوب انشاءالله؟
الحمدلله
دارم بلادم، خدا رو شکر. اگر یادتون باشه ما هفته گذشته با حضور حاجای مهندسی وقتی که ثواب و جزاء اعمال رو بررسی کردیم، به نحوه رابطمون با خداوند متعال بارها و بارها شما اشاره کردید برای اینکه چیکار بکنیم که در سمت خدا قرار بگیریم و به خداوند متعال نزدیک بشیم و وظایفمون رو در قبال خداوند متعال مرور کردیم. اما امروز می‌خوایم یک جور دیگه نگاه بکنیم، یعنی یک جهت دیگه‌ای بدیم به بحثمون، و اون هم اینکه نحوه تعامل ما با بنده‌های خدا و با مردم و با اطرافیانمون و با دوستانمون و با پدر و مادرمون و با خویشاوندانمون چگونه باید باشه، چگونه باید نگاه بکنیم به اونها و چگونه باید برخورد بکنیم و چگونه شخصیت اونها رو محترم بشماریم. آیا در آموزه‌های دینی ما به این موارد اشاره شده یا خیر؟ فکر می‌کنم بحث خوبی باشه صحبت شما رو بشنم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی یه هواپیما میخواد اوج بگیره از یک فرودگاهی برخیزه و به یه فرودگاه دیگری بنشینه، یقینا به لحاظ اینکه فضایی است که درش شاخصی وجود نداره، نه جاده‌ای هست، نه علامت فضایی آسمانی وجود داره، و یا کشتی از این سمت اقیانوس به اون سمت میخواد بره، وسط دریا که جاده نکشیدن، علائم که نصب نکردن، آدرس ها رو که ندادن، قطعا این وسایل نقلیه اگر بخوان درست و دقیق و سالم به اون مقصدی که باید وارد بشن پیاده بشن، باید در درون خودشون شاخصها رو مشخص کنن. یعنی در درون خود این دستگاه باید عقربه‌ای باشه که این عقربه مشخص کنه که تو از کجا داری حرکت میکنی و کجا باید بری، و این عقربه های درون دستگاه هست نه بیرون، که اینها رو راهنمایی میکنه تا به اون نقطه اقیانوس یا فرودگاهی که باید این وسیله برسه برسه. زندگی ما ها در ارتباطمون با خدا، ارتباطمون با خودمون، ارتباطمون با جامعه و مجموعه‌ای که در اطرافمونن، ارتباطمون با طبیعت، ارتباطمون با جهان، این ارتباطات باید با یک شاخص و یک میزان و مقیاس باشه. اون شاخص و میزان و مقیاس رو قرآن کریم برای ما مشخص کرده. و جالب این است که اگر ما این سؤالی که شما فرمودید برش گردونیم و یه جور دیگری سوال کنیم، بگیم مثلا مجموعی 30 جزء قرآن ما با ما چی کار داره؟ با ذکر داستانها، قصه ها، مسائل مبدأ، معاد، قیامت، بهشت، جهنم و امثال این آموزه‌هایی که مطرحه، از نماز، روزه، حج، بندگی خدا، از همه اینایی که مطرحه،
بله،
اینا رو چی میخواد بگه؟ یعنی مجموعی 30 جزء وحی قرآنی آیا به محتویات متفاوت اشاره کرده؟ به موضوعات گوناگون اشاره کرده؟ یا اینکه نه، با ارائه یک محور میخواد همه من و شما رو به اون یک محور متوجه کنه، بگه اون شاخص درونی، همون عقربه‌ای که میگم بر اساس اون عقربه تمامی حرکاتتو تنظیم کن، اون عقربه رو میخواد بیان کنه. اون چیزی که در مجموعه آموزه‌های دینی ما مطرح هست، در ابتدای نزول قرآن وقتی آیات سوره علق نازل شد، خداوند داره بهش اشاره میکنه. الان ببینید، شما امروز میخواستید ورود بحثتون رو اشاره کردی به موضوع بحث که فلانی امروز میخوام راجع به این موضوع بحث کنیم،
بله.
خب آداب سخنرانی، آداب گویندگی همینه که آدم وقتی که آداب نویسندگی، وقتی میخواد پیرامونی مسئله بحث بکنه، اول اشاره میکنه که من چی رو میخوام بگم،
تکلیفش
روشن میکنه. قرآن کریم هم تکلیف از اول روشن کرده که اصلا من پیغمبر میخوام بفرستم برای شما بنده ها، از توی این عبادت ها و اطاعت ها و ترک گناه و انجام ثواب ها چی میخوام از شما خلق کنم، خروجی این مسئله چی باید باشه، چه اتفاقی قرار بیفته. این رو در ابتدا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک. اما اینکه اقرأ بسم ربک، کدام ربی؟ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، که تو رو خلقت کرد؟ اقرأ و ربک، آیا پروردگارت رو بخوان؟ یا اینکه نه، اقرأ و ربک الاکرم. یعنی اول داره زنگ کرامت رو به گوش انسانها نواخته. ببین که حواستون باشه، شما در تحت ربوبیتی میخواید قرار بگیرید که اون ربتون اکرمه. خب خود به خود فضای بحث روشن شد که این ربوبیت کریمانه این معلم شماست. علم الانسان ما لم یعلم. انسان ها چی رو نمیدونن که باید یاد بگیرن؟ انسان ها اون مدار انسانیت و شاخص عزت و کرامتشون ای رو باید یاد بگیرن. خب منم که معلمم، خودم هم که معرفی کردم، گفتم رب اکرم معلم شما هست. بنابراین در ابتدای امر زنگ کرامت رو به صدا در میاره، میگه من معلم شما هستم و اکرمم. پس شما تو فضایی از تربیت کریمانه قرار میگیرید و ربوبیت کریمانه رو باید توجه بهش بکنید. بعد میاد میگه این مطالبم رو کجا گذاشتم؟ این مطالبم رو گذاشتم فی صحف مکرمه، اینا رو هم گذاشتم توی کتابای، اونا هم دارم به کرامت ازش یاد میکنم، دادم به دست فرشتگانی که اینا هم کریمن، به ایدی سفره کرامن برره، اینا پاکان و کریمان هستن که دارن برای شما سوغات کرامت میارن. مجموعه این مطالب در یک کتابی است به نام قرآن که اینم انه لقرآن کریم، اونم کریمه. همه این حرفا رو یک رسول فرشته اعظمی بیان کرده که انه لقول رسول کریم. ببینید فرشته ها خیلی صفت دارن، اما اینجا میاد دست رو کرامت میذاره و همه این مسیر اومد تا به قلب پیامبر اکرم و پیامبر مکرم، اینم داره دریافت میکنه. خدای اکرم مطالبش رو در کتابهای کریمانه به دست فرشتگان کریمش که نتیجه قرآن کریم باشد بر قلب رسول اکرم و مکرم نازل میکنه. ببینید این داره نشون میده که مدار نزول این مطالب قرآنی و آموزه‌های دینی محور کرامته. بعد میاد این محور کرامت رو هم ملاکش مشخص میکنه، میگه شما اگر میخواید کریم باشید باید متقی باشید، چرا که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سوره حجرات آیه 13. ملاک کرامت رو تقوا معرفی میکنه، میگه هر چه تقوای شما بره بالا کرامت شما هم میره بالا و هر چه تقواتون اومد پایین کرامتتون هم میاد پایین. این تقوا رو هم باید بعداً معنا کنیم که اصلا تقوا یعنی چی. الان در ذهنیت خیلی از عزیزان این است که تقوا یعنی نماز بخونیم، روزه بگیریم، گناه نکنیم، آیا این تقوا؟ یعنی که باز این تقوا یه معنی ریشه‌ای تری رو داره که او رو باید بهش توجه کنیم. و جالب این است که آخرین آیه هم که نازل کرد، آیه 281 سوره مبارکه بقره، اونجا امر به تقوا میکند و تقوا یومن، امر به تقوا کرد. اولین آیه‌ای که نازل میکند، اولین آیات سخن از این است که شما رب کریم دارید و در ربوبیت کریمانه قرار گرفتید. آخرین آیه‌ای که نازل میکند سخن از ملاک این کرامت است،
هم تقوا باشه،
تقوا باشه. بنابراین ببینید این مجموعه قرآنی پیچیده میشه به مبحث کرامت. مبحث کرامت یعنی چی؟ یعنی همون شاخصی که اشاره کردیم، اون شاخصی که شما باید در همه رفتارهای روزمرگیتون، اگر میخواد با من خدا برخورد کنید کریمانه، اگر میخواد با همسایه برخورد کنید کریمانه، جوان میخوای زن بگیری همسری کریمانه باش، میخوای شوهر کنی همسری کریمانه باش، میخواد فرزنددار بشید کریمانه پدر مادر دار باشید.
خب آقای مهندسی، الان مثلا شاید برای خیلی از بیننده‌های عزیزم و برای من جای سوال باشه که کرامت اصولا یعنی چی؟
احسن.
که اون وقت معنی کریم و اکرم و اینها هم شاید مشخص بله. بشه.
دقیقاً سوال رو به جا فرمودید و اون است که کرامت یعنی چی؟ ببینید در کرامت ما در فارسی معادل بسیط نداریم، یعنی یه لغتی باشه که بتونه کرامت رو معنا بکنه. جامعیتی که لغت عرب داره ما رو مجبور میکنه که در زبان فارسی مقداری مبسوط حرف بزنیم تا بفهمیم که اصلا کریم یعنی چی. ببینید کرامت و کریم به این معناست که انسان از هر چی که با شخصیت و هویت انسانی او ناسازگاره دور بشه، اون چیزی که مایه ابتذال شخصیت انسانی است، اون چیزی که ضربه به انسانیت انسان میزنه به دور باشه و یک رویکرد بزرگ منشانه، آقا منشانه شخصیتی داشته باشه که شخصیت منفعل تحت تأثیر عوامل انحراف جانبی قرار
نگیره.
یعنی مسائل جانبی که احیانا وزش‌های نسیم خطرناک سوزاننده و از بین برنده است، اینا روش اثر نمیذاره. به این میگن کریم، دوری از پستی ها و روی کردی عزتمند، بزرگ منشانه، آقاوار، به این میگن کریم. حالا قرآن کریم اون شاخصه رو برای ما مشخص میکنه، میگه این رو در درونت نصب کن، نگاهی داشته باش به تمامی روابطت. میخوای با دوستت حرف بزنی، اصلا میخوای نگاه کنی تو کوچه و بازار و خیابون، حواست باشه این نگاه آلوده به زشتی ها نشه. بعضی از نگاه ها خوراک انسانیت تو نیست، با اون شأن انسانی تو ناهمخوانه،
که ما تعبیر می‌کنیم کرامت انسانی.
احسنت، میگیم تو کریمی، تو کرامت انسانی داری. نگاه مبتذل، نگاه هرزه با شأن شخصیت تو منافات داره. تو باید بر اساس همون محور کرامت نگاه کنی. میخوای لباس بپوشی، این لباس پوشیدن تو باید متناسب با اون عزت نفس تو، انسانیت تو باشه. بنابراین هر نوع پوششی نمیتونه پوشش تو باشه. با اون شاخص کرامت بپوش، با اون شاخص کرامت نگاه کن، با اون شاخص کرامت حرف بزن، با شاخص کرامت غذا بخور، با شاخص کرامت بخواب، با شاخص کرامت دستشوی برو. خیلی عجیبه ها، یعنی واقعا این جامعیت اسلام رو که از یک دستشوی رفتن تا مقام قرب الهی مسافرت کردن، همه رو میگه با فضای کرامت باید باشه. یعنی اجازه نمیده هر نوع حرکتی رو با هر نوع ذوق و سلیقه‌ای. میگه اونجور اگر بشه تو مثل یک کشتی که از یک مبدأ درستی حرکت میکنی اما به یک مقصد نادرستی مسافرتت ختم خواهد شد. مبدأ تو درسته، مبدأ تو فطرت پاک، قدم اولی که من خدا گذاشتم تو رو بر اساس یک فطرت پاک آفریدم، پس مبدأ درسته، نقطه حرکت و آغازینت هیچ مشکلی نداره. کل مولودن یولد علی الفطره، وقتی متولد شدی که آغاز حرکت تو هست، یه فطرت پاک بی آلایش
دست نخورده
قشنگ و زیبا بهت دادن، پس نقطه مبدأ درسته. نقطه مقصدت رو با این شاخص کرامت در نظر بگیر. در غیر این صورت اگر تو خواستی سر به هوا حرکت کنی، دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، به تو چه مربوط؟ با این ادبیات اگه خواستی حرکت کنی، اون مقصدی رو که در درون این فطرت پاکت عشقش رو نهفتم بهش نمیرسی. یعنی دقیقا همون جایی که نمیخوای میرسی و اونجایی که عمق وجودتو میخواد بهش نمیرسی.
پس رو یعنی با کرامت برخورد بکنیم و خودمونو و شأنمونو و جایگاه و شخصیت خودمون رو بشناسیم و معادمون یا اون مقصدمون رو هم خوب بشناسیم که بتونیم در مسیر قرار بگیریم. مثلا میتونم پیشبینی بکنم با توجه به سوال اول من و با توجه به مقدمه حاجی مهندسی، میتونم پیشبینی بکنم که حاجی میخوان بفرمایند که ما برخوردمون با دیگران و تعاملمون با اطرافیانمون هم باید کریمانه باشه. درست گفتم حاجی مهندسی؟
بله بله. حالا یه نمونه رو از همین که الان فهمیدید، برخوردمون با اطراف از باب تبرک و تیمن.
خیلی خوب.
چقدر خوبه که انسان در محیط زندگی، در شبانه روز، در یک کتابی رو باز بکنه، یک روایت، یک سخنی از سخنان اهل بیت علیهم السلام رو باعث معطر کردن زندگیش باشه. حالا ما این بحثمون رو معطر کنیم به سخنی از امام صادق علیه السلام. ابو حمزه صومالی از امام عادتاً این روایت از امام باقر علیه السلام فرق میکنه. از امام باقر علیه السلام روایتی رو نقل کرده، قال سمعته یقول، میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود من کف نفسه عن اعراض الناس، من کف نفسه عن اعراض الناس، یعنی آبروی مردم رو حفظ کنه، نره سراغ ریختن آبروی مردم، با ریختن آبروی مردم لذت نبره، حفظ کنه آبروی مؤمن رو. خب نتیجه چه خواهد شد؟ کف الله عنه عذاب یوم القیامه، خداوندم روز قیامت نمیذاره که زجر بکشه. چرا؟ چون از زجر دادن دیگران لذت نمیبرد. آدمایی که از زجر دادن دیگران لذت میبرن منتظر زجر باشن. چرا؟ چون خوراکی است که خودش آماده کرده. خدا نمیخواد کسی رو زجر بده. آقای شریعتی، هی مرتب ماها بعضا توی تلفن‌ها، تماس‌ها، اینا میاد پیامک‌ها که آقا ما از خدا میترسیم. خب خدا که ترس نداره که. خدایی که این همه مهربونی داره، این همه رحمت داره، او که ترس نداره. ترس از این است که من سوء استفاده کنم از رحمت او. من آفریده، این همه امکانات و فرصت‌ها به من داده، حالا من بیام از اینا سوء استفاده کنم، بیام آبروی مؤمن رو میخوام بریزم، لذت ببرم، خوشم بیاد به این که طرف خوردش کنم، بشکنمش.
آبروی مؤمنی که میگن از آبروی کعبه هم،
از آبروی کعبه هم واجب‌تر و لازم‌تر نگه داشتنش. بعد من لذت میبرم که دارم بهش لگد میزنم، لذت میبرم که دارم بهش متلک میگم، دارم دلش رو میشکنم، دارم خوردش میکنم. خب یعنی چی؟ این یعنی من دارم خورد شدن به خوراک خودم قرار میدم. خب خوردم میکنم، این خوراکیست که من خودم برای خودم دارم تهیه میکنم. اما اگر بیام حمایت کنم، عرض مؤمن رو حفظ کنم، آبروش رو نگه دارم، اگر خلافی هم کرده این رو پوشش بدم، اگر حتی نسبت به خودم هم احیانا بی احترامی کرده، حقی از من رعایت نکرده، اما من بیام حقوقش رعایت کنم، خب این یعنی چی؟ یعنی آتش خاموش کردم. کف الله عنه عذاب یوم قیامه، خداوند نمیذاره که عذاب روز قیامت بهش برخورد کنه. چرا؟ چون با این برخورد کریمانه ای که این شخص داره میکنه، با این برخورد عزتمندانه ای که داره میکنه، تحت تأثیر این حرکت غیر انسانی قرار نگرفت که ضربه بزنه به آبروی دیگران. این میشه یه آدمی که لباس ضد آتش پوشیده، خب روز قیامت دیگران رو آتش بسوزونه، اثر روی نمیذاره که. و من کف غضبه عن الناس، اگر کسی خشمش رو کنترل کنه، نگذاره که این خشم به دیگران ضربه بزنه، خداوند چه میکنه؟ اقاله الله نفسه یوم القیامه، خداوند روز قیامت گناهان این رو میپوشونه. خداوند روز قیامت میگه خلاف کردی، چون خشمت رو نسبت به بندگان من پوشوندی، منم خشمم به تو میپوشونم. خیلی جالبه، در روایات داره که هر جور که دلتون میخواد روز قیامت خداوند با شما برخورد کنه، شما هم تو دنیا همونجور با بندگان برخورد کنید. دوست دارید خداوند خشمگین و غضبناک به شما برخورد کنه، خب تو دنیا هم شما با مردمان غضبناک برخورد کنید. اما اگر دوست داری خداوند با رحمتش، با لطفش، با گذشتش خلاف کردی، چشم بپوشه، بد کردی نادیده بگیره، دوست داری اینجور باشه، با بندگانش در دنیا همینجور برخورد کن. بنابراین میبینید که در اون مجموعه نگاه قرآنی که یه شاخص به ما میده و بر اساس اون شاخص میگه حرکت کن، تو باید نگاه کریمانه، بدور از آلودگی، بدور از اون چیزی که با انسانیت داره ناهمسازی داره، بدور از این مسئله یه حرکت های خیلی زیبا، شکیل، متناسب با شخصیت و هویت انسانی خود حرکت کن. این شاخص عقرب رو میذاره در درون ما، میگه خب حالا خشم میشدی، کرامت میگه چیکار کن؟ کرامت نمیگه مقابله بمس کن، کرامت نفسانی میگه گذشت کن، تحت تأثیر خشمت قرار نگیر.
بعضی ها میگه مثلا موشک جواب موشک،
موشک جواب موشک، اما در مقابل دشمن بله اشداء علی کفار، اشداء علی کفار، اما رحماء بینهم،
بین خودمون نباید،
بین خودمون دیگه موشک جواب موشک نداره که اونم که نخواست موشک بفرستی عصبانی شد چی گفت. اما شما با گذشتتون، با مهربونی هاتون، با نادیده گرفتن هاتون، این یه موشک قوی تر از اون اتفاقا. اگر میخواد موشک جواب موشک باشه، خب شما هم موشکی از جنس انسانیت خلق کن، بفرست سراغش، بعد ببین که آیا او رو خاضع میکنون یا متواضع میکنون یا اگر شما یه موشک خشم به شما زد، شما با موشک خشم جوابش دادی، او رو خشمگیرترش میکنی، دشمنترش میکنی. اما قرآن فرمود اگر میخواد، حالا تعبیر شما موشک، اگر میخواد با موشک جواب بدی، موشکی رو بهش جواب بدی که از پایگاه انسانیت صادر میشه، نه موشکی که از پایگاه حیوانیت. خشم یک موشکی است که از پایگاه حیوانیت صادر شد، اما شما با اون لطف و بزرگواری و مهربانی و گذشتی ها نگاه کریمانی که دارید میکنید، دارید یک موشکی رو از پایگاه انسانیت دارید صادر میکنید، در نتیجه میاد میخوره سر او، او رو آرامش میکنه، تسلیم شما میشه. به تعبیر قرآن که انه ولی حمیم، دشمنتا، دشمنت که انه ولی حمیم، یعنی این برخورد بزرگ منشان رو اگر بکنی، دشمنت میشه یک دوست مهربون.
بسیار متشکر و سپاسگزارم که اگر این نگاه کریمانه رو داشته باشیم و جایگاه و شأن خودمون رو اول بشناسیم و با کرامت برخورد بکنیم در قبال دیگران و در تعامل با دیگران، دیگه حالا اون غیبت و تهمت و سخره و استهزا و اینا پیش نمیاد و فکر میکنم که همه روابط سرشار از صمیمیت و مودت و محبت و دوستی میشه. بسیار سپاسگزارم حاجی مهندس، فکر می‌کنم بحث ادامه داشته باشه و مصادیقش خواهیم رسید در هفته آینده ان شاء الله.
بله ببینید که... مثلا فرض کنید که مرد بودن، مرد کریم یعنی چی؟ زن کریمه یعنی چی؟ فرزند کریم یعنی چی؟ خانواده کریم یعنی چی؟ پوشش کریم یعنی چی؟ جامعه کریم
راجع به همه صحبت می‌کنیم.
اینا رو باید یکی یکی روش بحث بشه ان شاء الله.
خب نوبت رسید به قرار روزانمون. امروز صفحه 161 کتاب آسمانیمون قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، به نیت تدبر و تلاوت که قرآن رو باز بکنید به صفحه 161 اون که برسید، آیات 82 تا 87 سوره مبارکه اعراف تقدیم حضورتون میشه باز کرد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
آرزو میکنم که انشاءالله دلهاتون آسمانی تر چشمهاتون بارانی تر و دستهای دعاتون به درگاه اجابت نزدیک تر باشه انشاءالله. خیلی ها تو پیامک ها و تو پیام هاشون حاجای مهندسی میگن که تو رو خدا تو برنامه‌تون برای شفای مریض ها دعا بکنید. من خواهش میکنم از دوستان عزیز بینندمون که ثواب تلاوت این آیات رو در نظر بگیرم برای شفای همه مریض هایی که مد نظرشون هست. فکر میکنم که اتفاق خوبی باشه. خب یک نکته از این صفحه بشنویم بعد انشاءالله یک سوال دیگه و یک بحث دیگه.
ولا تبخس الناس اشیاءهم. میزان و کیل رو در دست بگیرید، حقوق مردم رو کم نگذارید. این میزان و کیل فقط پشت دخل مغازه نیست، هر چیزی میزانی داره و در بحث قبل میزان کلان همه کار ما کرامت بود. بنابراین لا تبخس الناس اشیاءهم، از مردم چیزی کم نگذارید. یعنی این آیه وقتی گفته میشه ذهن ما نره سراغ بقال سر کوچه، نه، به عنوان پدر هستی سعی کن از حقوق فرزندانت کم نگذار، به عنوان مادر همینطور، به عنوان یک عضو جامعه، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک همسایه، به عنوان هر کسی که هستی سعی کن حقوق دیگران رو رعایت کن، کم نگذار، بلکه مقدار چرب‌ترم بکش، ضرر نمی‌کنی. نگو گذشت کنم او پر رو میشه، نمیدونم چه اینه سو استفاده میکنه، نه، یه مقدار چرب‌تر بکش.
این از بین نمیره آقای
مهندس، این از بین نمیره. یعنی اینا حقایق ماندگاری هست که حقیقت ما رو اصلا اینها میسازه. این محبت ها، این بزرگواری ها، این کرامت هایی که ما نسبت به دیگران انجام میدیم در حقیقت داره ما رو کریم بار میاره.
بله.
نه این است که ما نفع به دیگران رسوندیم، نه، امکان نداره که این چراغ روشن نباشه ولی نور به ما برسونه. اگر به ما نور میرسونه اول خودش روشنه. آتش اگر ما از گرمش استفاده میکنیم اول خودش گرمه بعد ما استفاده میکنیم. ما وقتی که حقوق مردم را رعایت کنیم، با کرامت نفس با دیگران برخورد کنیم، اول خود ما کریم میشیم، اون بهره‌ای که اطرافیان ما میبرن در حقیقت پرتوی از نورانیت ما. پس اول خود ما نوران میشیم، بعد اونا در پرتو نورانیت ما بهره مند میشن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. تو این دقایق پایانی برنامه امروز میخوام وارد یک بحثی بشم که آقای مهندسی ان شاء الله بهش اشاره بکنن. آقای مهندسی عزیز، دیروز روز احسان و نیکوکاری بود و در هفته احسان و نیکوکاری قرار داریم یک سنت پسندیده و نیکویی که در جامعه ما اتفاق میفته که مردم عزیزمون در آستانه سال نو به فکر بقیه هستن، به فکر هم نوعانشون و اطرافیانشون و خویشاوندانشون که خود شاید دستشون کوتاه باشه و تنگ باشه. خواستم نظر شما رو با توجه به آیات و روایات و آموزه‌های دینی در این مورد جویا بشم و بپرسم و ببینیم که این کمک کردن ما به هم نوعانمون و در درجه اول خویشاوندانمون و خانوادهمون که اگر احیانا مشکلی تو زندگیشون دارن این مشکلشون رو بخوایم برطرف بکنیم، آیا اون ثواب ویژه‌ای و اون نگاه ویژه‌ای که خداوند به ما داره این در آموزه‌های دینیمون آیا ذکر شده یا نشد؟
قطعاً بسیار هم زیاد این بحث فقر و برخورد با فقرا جایگاه بسیار عمده‌ای داره، که اولاً ما فقرا رو به دید تحقیری نگاه نکنیم. بالاخره انسان از ثروت و موقعیت‌های اجتماعی و اعتبارات دنیوی شخصیت نمیاره. یعنی نوع نگاه دینی ما این است که فقیر و غنی ندارد، این انسان است، مسلمان است، باید مورد تکریم قرار بگیره، حالا پول داره یا نداره، لباسش نو یا کهنه است، اینا ملاک نیست، نامونشان دارد یا بی نامونشان اینا ملاک نیست. ملاک این است که اون باز اون برخورد کریمانه با فقرا این است که اولا نگاه تحقیری نکنیم، اینا هم برادران ما هستن، خواهران ما هستن، بریم در کنارشون بنشینیم، سر سفرهشون بنشینیم، سر سفرهشون دعوتشون کنیم. ائمه ما کنار این فقرا میرفتن مینشستن، اینا دعوت میکردن بر سر سفره هاشون، اینا رو شخصیت میدادن. پس یک، این که نگاه تحقیری به اینا نکنیم. دو، اگر میخوایم کمک کنیم، کمک صرفاً به جنبه های مالی فقط نباشه، به جنبه های انسانی که یه اشاره کردیم، به جنبه های انسانی اونها هم باشه. یعنی واقعا فقیر احساس نکنه به دلیل فقرش در جامعه کمبود انسانی داره یا کمبود موقعیت اجتماعی داره، نه، احساس بکنه که از در اداره وارد میشه، همونطور که جلوی غنی بلند شدی جلوی فقیرم بلند میشه. آقای کارو
بهشون نگاه نکنیم،
یه جور دیگه نگاه نکنیم، نگاه متفاوت نداشته باشیم، همه اینا رو به دید کریمانه انسانی نگاه کنیم، این بسیار مؤثر هست. و اونایی هم که کمک میکنن بدانن که در حقیقت کمک مادی به این فقیر نیست، اولا کمک به خودش کرده، به طبق اون بحثی که اشاره کردیم الان، یعنی وقتی ما یک کار خیر میکنیم اول خود ما نورانی میشیم، پس اولین کمک ما داریم به خودمون میکنیم. یک. دوم، داریم کمک به دین خدا میکنیم. آیه شریعتی ان تنصر الله ینصرکم که در قرآن هست، بعضیا فکر میکنن که این ان تنصر الله یعنی بجنگید جنگ و جهاد فقط، یا ان تنصر الله یعنی برید مسجد بسازید فقط، یعنی کارهای دینی به معنای خیلی شاخصی که مستقیم میخوام بگیم اینا کار دینیه، در حالی که باید توجه به این نکته داشته باشیم که وقتی ما داریم به فقرا کمک میکنیم، به فقرا داریم کمک میکنیم، در حقیقت نوعی به دین الهی پیاده شدن منطق توحید در جامعه ما داریم کمک میکنیم. چرا؟ چون ببینید بالاخره فقر در بین آحاد افراد ممکنه تأثیر متفاوت بگذاره. یه آدمی است که از سطح ایمانی معرفتی خیلی بالاست، ممکنه از فقر خیلی قشنگ استقبال کنه، لذت هم ببره، بگه در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. اما همه کس که اینجوری نیستن،
بله ایمانشون
احسن، بعضی هم میبینه که یه مقدار خوب کلاس پایین‌تره، تحمل ضعیف‌تره، ممکنه که این فقر او رو نسبت به دین بدبین کنه. خب وقتی شما دارید کمک به این فقیر میکنید، در واقع دارید چیکار میکنید؟
ایمانش تقویت
میکنه. احسن. یعنی اینو دارید تو فضای ایمان نگه میدارید. پس شما در واقع با کمک کردن مال به این فقیر، در حقیقت جلو ورود کفر در جامعه دارید میگیرید، جلو فرار ایمان رو از محیط جامعه دینی دارید میگیرید. پس شما میشید حافظ ایمان، شما میشید کسی که داره جلو حمله کفر و هجوم کفر رو میگیره. پس ببینید این نوع نگاه رو شما اگر داشته باشید، نگاه کنید به جای 100 تومن 1000 تومن میدید، به جای 1000 تومن 1 میلیون تومن میدید. چرا؟ چون همونطور که شما در جبهه جنگ پشت جبهه کمک میکردید در رزمنده ها، اینجا هم در حقیقت با این کمک هاتون دارید جلو به ورود کفر در جامعه ایمانی میگیرید، برای تقویت ایمان کار میکنید. نکته بعدی این است که این فضای کمک کردن به این معنا نباشه که همیشه در چشمانداز من این باشه که آقای شریعتی چه شما کمک نمی کنید، شما میگید مهندسی چرا کمک نمی کنید؟
دیگران رو میبینیم، خودمون رو نمیبینیم.
یعنی هی دائم چشمون باید در همسایه است به قوم خویش فلانی که وضعش چقدر خوبه، چرا اون کمک نمی کنه؟ آه من میتونم یک ریال کمک کنم یا نه؟ از این غافل عقب نمونم، حالا دیگران رو توصیه کنم. بنده به شما توصیه میکنم اول خودم برم عمل کنم، بعد به شما توصیه کنم، عیبی نداره. ولی این که من بخوام همش دیگران کمک کنن و من بنشینم و نگاه کنم، اینم اخلاق خوبی نیست. بنابراین در این زمینه این نوع حضور هم داشته باشید.
ما البته دیروز یک بحثی با آقای دکتر رفیعی عزیز داشتیم در مورد همین احسان نیکوکاری که خیلی هم مورد استقبال دوستان عزیز بینندمون قرار گرفت، جای مهندسی. اما این نکته هم این وسط باز جا داره که من بیان بکنم و نظر شما رو هم جویا بشم، خیلی هم فرصت نداریم. و اون هم این که خیلی ها فکر میکنن حتما باید اون کمکی که قراره به اطرافیان و به هم نوع خودشون بکنن باید خیلی متنابه باشه، قابل توجه باشه، غافل از اینکه میشه کمک‌های مادی خیلی کم رو هم کمک تلقی کردی که در واقع
بله. ببینید در بحث صدقات وقتی که میدیم بسته که به تمکن مالی شخص داره، یه کسی واقعا دست شنگه اونم بده. حتی جالب این است که فقیر اومد به امام علیه السلام گفت یا ابن رسول خیلی فقیرم و دست تنگه، فرمود برو صدقه بده. حتی به این فقیر فرمود برو صدقه بده، برو کمک بکن به فقرا. یعنی تو کمک به فقرا که میکنی ریزش رحمت الهی رو حضرت مالی هم سراغت میاد،
حتی کم باشه،
حتی کم باشه. نه اینکه آدم غنی بیاد بگه هرچم که کم باشه من بدم خوبه، نه، اون غنی به قدر غنایش بده. اما میخوام بگم این فرهنگ اعطا، فرهنگ بخشش باید تو همه آحاد جامعه و همه اقشار باشه. من نمیدونم وقت داریم
یه روایت میکنیم، اگه فکر میکنیم توی یک دقیقه روایت میرسیم یه... بله 20 ثانیه کمتر
20 ثانیه هر سایی که وقت داریم، پس باید معجزه کنم. اما فقط اشاره کنم
محتوای روایت
امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود روز قیامت فقرا وقتی میخوان برن وارد بهش بشن بهشون میگن بی حساب برید، دمه در به جلوشو میگن میگن شما بی حساب میخواد وارد بهش بشید، میگن مگه چیزی هم به اون دادی که بخوام حساب پس بدید؟ بعد خدای متعال فرمود که بله، من اون روز ندادم در دنیا که امروز بدم، امروز رو دارم جبران دیروز رو میکنم. و بعدم فرمود تمام اون کسانی که به اینها کمک کردم همشون بیان برن بهش. بنابراین فقر برای فقیر، البته نمیخوام بگم انسان کاری کنه که فقیر بشه، تنبلی امثال ظریف، نه، واقعا کار برای، یعنی فقر برای فقیری که تلاششو کرده اما واقعا فقیره، زحمتشو میکشه اما فقیره، این ناامید نباشه. بالاخره در حساب پس انداز گذاشتن، اونایی هم که کمک به اینا میکنن اینا وارد بهش میشن. پس میبینید که این فضای احسان و نیکوکاری یک فضایی است که خدا متعال در رحمتشو باز کرده، میگه همتون بیاد برید بهش.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. ممنون از حضورتون حجای مهندسی و ممنون از همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید، با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشیم مهمان برنامه فردا حاجای نقویان خواهند بود. به اتفاق حاجای مهندسی از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. حاجا متشکر و سپاس
موفق باشید. سلام
متشکر.
پروردگار، در پی آنی بودم که شایسته ستایش باشد و مدار ستودنم قرار گیرد، تا به ستودنش خار نشوم و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم و از خالی بودن دستها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی، تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و می دانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای و روحت در من، و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد. و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم. و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم. Thank you. و حالا که پروردگار می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است